الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین معصومین منتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان هدى الله هو الهدى و امرنا لنسلم لرب العالمين و ان اقیموا الصلاة و اتقوه و هو الذي الیه تحشرون و هو الذي خلق السماوات والارض بالحق و یام یقول کن فیکون قوله الحق و له الملک یام ینفخ فی الصور عالم الغیب و الشهاده و هو الحکیم الخبیر. در آیه مبارکه 71 سوره انعام فرمود که پیامبر به اونهایی که در مقابل وحی حرف دیگری و سخن دیگری آوردند بگو که این حرف و سخن ما را به کجا میبرد. قول اول آیه اینه، قول اند او من دون الله ما لا ینفعنا و لا یضرنا. آیا جز اینه که اون چه شما میگین ما رو به چیزی دعوت میکنید که نه نفعی بر ما داره، از اون جهت که ما بخوایم با رجوع به اون یه خیر و برکتی بگیریم و نه ضرری بر ما داره، از اون جهت که بتونه با پشت کردن به اون و رجوع نکردن به اون ما را محروم کنه از خیر و برکت. باز دوباره آیه را در فضای خودش عنایت بفرمایید. ممکنه شما این اشکال براتون پیش بیاد که آیا پشت کردن به خدا یا اون طرف رجوع کردن به بت‌ها ضرر برای ما نداره؟ خب چرا؟ خب اشکال میکنیم پس چرا اینجا میفرماد لا یضرنا، ضرر برای ما نداره که اگر ما پشت کنیم به بت‌ها، پشت به خدا و رجوع کنیم به بت‌ها؟ میفرماد خب شما ما را دعوت میکنید به چیزی که حالا اگرم ما رفتیم سراغش یا ازش دور شدیم در هر صورت نفع و ضرری نداره. این از اون جهت میفرماد ضرر نداره که نمیتونه ضرر برسونه، نه از اون جهت که رجوع به بت‌ها ما رو از اون اهداف عالیه و مهممون باز میکنه، از اون جهت که حتما ضرر داره. ولی دقت کنین همطور که اون جلسه عرض شد میخواه بگه که غیر خدا نه، یعنی در یک کلمه فایدهش و قدرتش پوشالیست. خب وقتی که اینجور شد پس اولا خیری نمیتونه به ما برسونه، ثانیا این قدرتش موجب مشکلاتی برای ما حقیقتش نمیشه. که من مثال امروز دنیا را زدم که امروز واقعا فرهنگ به ظاهر مدرن این دقیقا خاصیتش همینه است و در واقع شما اگه ذات این فرهنگ را بشناسید با این آیه خوب تطبیق میکنه. ذات این فرهنگ انقطاع از قدس است. رنسانس به اسم پشت کردن به کلیسا و کشیش به دین پشت شد. یعنی غربی که شما امروز میبینین حاصل 500 سال انقطاع از عالم غیب و معنا و دین و دیانته. خب حالا این فرهنگ که ذاتش ذات دوری از دین و دینداری است، این فرهنگ مصداقش همین است که هر چه بهش رجوع کنید هیچی گیرتون نمیاد. مردم حالت نا تحلیل باید بازم بشه، اشکالی رادیو تلویزیون ما این است که یه استاد تاریخی که بنده خدا فقط تاریخ خونده است، یه آیه نمیفهمه، تقصیر نداره دا، کارش این نبوده، این بخواد برای ما تاریخ بگه، این حتما ظلمات میگه، چاره ای نداره. قرآن باید به ما بگه که راز این قضیه های تاریخی کجاست. ما نباید فراموش کنیم ما به امید غرب به رضا خان رجوع کردیم. بریم تاریخ ها نگاه کنید، شوخی نیست آقا. یعنی عین این که مسلمان ها صدر اسلام به پیغمبر رجوع کردن برای نجات از اون ظلمات، مردم ما، حالا میگم مردم ما، منظورم مردمی که تو روستا و کشاورزی یا بازار کار میکردن، اون روز فرد طبقات جنسش اینجوری نبود، یعنی مردم هیچ ربطی به حکومت و مسائل سیاسی نداشتن، برای همین هم این انقلاب مشروطه مثل انقلاب اسلامی که اونجوری مردمی نبود، به ندرت مردم در شرکت کردن، یه طبقه روحانی بودن که اونها هم سریع کشیدن کنار وقتی شهید شد جناب شهید شیخ فضل الله نوری. اصلا نسبتشون با انقلاب ریخ به هم، اولش هم اون نسبت عمیقی که مثل انقلاب اسلامی بود که نبود، ارزمینا نیست فعلا. بعد شما میبینید که اینا با چه امیدی از مدرس بریدند و به رضا خان رجوع کردند. تاریخ ها نگاه کنید، وقتی که رضا خان خواست مدرس در تنگنا قرار بده، قهر کرد رفت رودهن که این نمیذارد، این آخون نمیذارد ما کار کنیم. مردم ریختن به جون مدرس و ریخ به هم، همه اعتراض که نه آقا، رفتن خدمت آقا، تشریف بیارن، اون روز سپهسالار بود، تشریف بیارن کشور رو درست کنده اینا. امید بستن به رضا خان و خدا جواب داد. مدرس رو چرا تونست رضا خان اینجوری اول منزوی کنه ده بعدم تبعید کنه ده بعدم شهید کنه؟ جنس یک فکر بود و اون رجوع به غرب. غربیا توصیه کرده بودن که اگه رضا خان بیاد سر کار، ما خلاصه بهش ازش پشتیبانی میکنیم و انگلیس ها هم حسابی با عواملشون کمک کردن. یعنی روشن فکرای ما از ملک و شعرهای بهار به ملک و شعرهای بهار یک قصیده طولانی به نفع رضا خان داره. شوخی نیست، ملک و شعرهای بهار که برای ما سرمایه فرهنگی است. حالا بگیرید و بقیهشون تیمورتاشه اینا همین فروغی که وزیر دربارش بود، این دانشمند است از نظر زمان خودش، حتی نابغه است، خودش تیمورتاشش هم نابغه است، و از اونا عجیبتر، یعنی عالمانی که، یعنی حالا باز مثال مصدق 4 سال مشاور رضا خان است. خب های مصدق تحصیل کرده یه خارج، مصدق السلطنه، و بعض اونایی که همین باز شنیده تقی‌زاده و کسروی، اینا روحانی هن. بعد به خاطر رضا خان که میخواستن متجدد بشن امامشون رو برداشتن. ولی کدوم روحانی؟ که رجوع به غرب، نه رجوع به خدا، چون فرهنگ رضا خان رجوع به غرب است. میخوام عرض کنم شما حالا آن تو ذهنتون میاد رضا خان یه آدم بی سواد نفهم، نه، پشتش یه فکر است که از طریق رضا خان رجوع میکنیم به غرب و نجات پیدا میکنیم، و واقعا کشور سقوط کرد. چرا؟ برای یه فکر، برای اینکه این آیه را غفلت کردیم که با رجوع به مدرس رجوع به دین است. هیچ کس شک نداشت، خود رضا خان هم شک نداشت که مرحوم مدرس ذوب در دین است، مجتهد بودنش جدا، نماینده مجتهدین نجف، خودش مجتهد یعنی مرجعی بود که میشد بهش ارجاع داد فتوا. حالا خود ایشون بناش این بود که تو مسائل دیگه خودش وارد کنه، ولی هیچکس شک ندارد که مجتهد جامع و شرایط بود از نظر کشف حکم خدا. خب اونش تازه یک بودش هست، اون ذوب در دین بودنش به معنای خاصی که شما نمونش تو حضرت امام میبینید یا تو شیخ شهید، شیخ فضل، اینا همشون استادای بزرگ مراجع ببخشید مجتهدای تحصیل کرده حوزهان، ولی با یه شاخصه خاص. خب ضربه چرا خوردیم؟ بلکه نفهمیدیم غرب منقطع از خدا نمیتونه به ما نفعی برسونه، نه جدایی ازش برای ما ضرر دارد. یا ترسیدیم یا طمع کردیم، یا طمع کردیم که خب دیگه از فردا وضعمون خب میشه، ما هم میشیم اروپا. واقعا اینجوری بود. حوصله باید بکنیم، قشنگ تاریخ ها باید خون. گاهی من خودم اذیت میشم وقتی میخونم که چی تو مردم راست راست اینجوری پشت کردن به علما. خب شیخ شهید فضل، شیخ فضل الله کی کش؟ رضا خان که نکش، یه آدم غرب زده حکمش داد، اونام که اجرا کردن چی؟ مردم تهران هم خیلی هاشون روشن فکری زده ها واسدند و تنبک زدند و که ذهنشون این بود این مزاحم توسعه و پیشرفته. دقیقا این مزاحم، این شیخ ها از بین میبریم تا بتونیم مثل اروپا بشیم، مثل سوئیس بشیم، مثل فرانسه بشیم. اینجوری بود ذهن ها. خب حالا همین مشکل هست، این که میگن آیه ها چه موقع ما را جهت میده. ببینین همین حالا هر جریانی، این آیه را غفلت نکنین قبلش، هر جریان غیر توحید و رجوع به حق جنسش همین است که اول آیه 71 میگه. یک، لا ینفعنا. دو، لا یضرنا. سه، نرد و علا اعقابنا. تحلیل کنید برای خودتون. ما را برمیگردونن به یه گذشته سیاه، در صورتی که ما باید آینده را داشته باشیم، از گذشته آزاد بشیم. خیلی دلم بخواد رو این قسمت سوم تحقیق کنید. یه صحبت فوق‌العاده عالی مقام معظم رهبری در قدیر سال 84 داره. من هر چه فکر میکنم این انضباطی که تو این صحبت ایشون هست رو بی نظیر میبینم. ایشون بحث این که اگه قدیر مونده بود و ادامه پیدا میکرد رو میکنم، بعد میگن اگر این 11 امام میمدند و سر کار میمدند، مسئولیت های جهان اسلام هم با اینا بود، ما بازم غیبت داشتیم. یعنی بازم امام 12 صلوات الله علیه غیبت میکرد. من دو تا بحث اونجا میکنم. میگن اولا غیبت مال اینه که زمینه آماده بشه تا اون پیام های بزرگ برسه، و این آماده نمیشه الا با غیبت. نکته دوم میفرمان اگر این نسل، نسل اهل البیت ائمه، ادامه پیدا کرده بودند در حاکمیت جهان اسلام، چالش های جهان اسلام غیر اینا بود که امروز هست. شما ببینید ما مسائلمون چی هست؟ من مسائل بازار و شهر و مر خونوادا، پایین ترین مسائلی که یه بشر داره، هنوز مشکل نون و مشکل نمیشه، یه مسئله جزئی و اخلاقیات فرعی و اینا. حساب کنید عرفای بزرگ مسائلشون چیست نسبت به خودشون و جامعه، حساب کنین اگر بشر در مدیریت امام معصوم ادامه پیدا کرده بود زندگیش، مسائلش خیلی بزرگ بود. هنوز ما مسائلمون با مسائل دوران مغول مو نمیزنید، هنوز همون جنس ظلمه. یعنی شما قلبتون همینقدر میگیرد الان از مسئله غزه، یعنی هنوز چه چیزایی تو این دنیا واقع میشه، دروغای خیلی سریع، ظلمای خیلی سریع. واقعا چرا جهان نتونست اونقدر رشد کنه که نشد دیگه اینجوری ظلم کرد؟ ظلمی که امروز داره به مردم غزه میشه در این زمان از تاریخ، از ظلمی که مغلا میکردن یه ذره هم پایین تر نیست، همون اندازه ظلم است. در صورتی که باید بشر به جایی میرسید که مسائلش کاملا از اینا در میمد. این رو از این جهت عرض میکنم که خب ما با رجوع به دین یک جور دیگه میشه دغدغه هامون. این آیه میخواد بگه که اولین چیزی که باید حواستون رو جمع کنید در هر مرحله از تاریخ، چه صدر اسلام اگه حواستون رو جمع میکرد، چه صدر مشروطه، چه همین حالا بعضی دولت های ما که انقلاب ما را به تعبیر رهبری زاویه دادن، تعبیر خیلی قشنگ ایشون فهمدن، در بعضی مراحل انقلاب دولت هایی بودن که نسبت به اهداف انقلاب زاویه پیدا کردن. بعد می فرمان که البته خود انقلاب ذاتش اون توانایی ها داشت که خودش رو دوباره احیا کرد و تجربه ای شد برای ما که دوباره به اون مشکلات نیفتیم. خب حالا همه اینا که این زاویه ها پیدا شد یا اون مشکلات چیه؟ همه اول این آیه، یعنی شما این آیه را انصافاً بگیرید خیلی قدرت تحلیل دون و انتخاب دون بهتر میشه تا از این بحثای سیاسیه که این بزداخ بعضن کارشناسای سیاسی یا این استادای تاریخ برای ما میگن منقطع از سنت الهیه. ما همین حالا یکی میگه آقا میخوام سلام علیکم از مسجد که رفتین بیرون، میگه آقا من میخوام 5 میلیون مفت و مجانی به شما بدم. شما به این آیه جلودون باشی که آیا این چه رجوعی است؟ یعنی آیا منو به کجا میخواه ببرید؟ چون عموما میگن برنامه و بودجه، اگه بودجه شداد یقیناً برنامه شم میدید. شما فکر میکنید میخواد 5 میلیون دون بده، یه رینگ هم جلودون میذاره که باید ترن شما تو رینگ این آقا بره. خب باشه، حساب میکنید ببینید آقا این که میخواه به من بده، من را به اون نفعی که میشناسم میکشونه، نفع شما قرب الله است ولا غیر، هیچی دیگه کمال نیست. بله بعضی حرکت ها مقدمی است، به اصطلاح طریقیت داره، مسیر قرب است، مقدمه قرب است. بالاخره اگه راهی درش قرب نبود، جوان ما ببینید حتی ازدواج میکنه به چی؟ میگه آقا ازدواج میکنم که مسئله جنسیم و این مسائلم حل بشه، بتونم راحت تر عبادت کنم. یعنی حتی مسئله جنسی و لذتشم حاضر نیست بدون یه هدف بزرگ فقط واردش بشه. این دستگاه دینی است. خب ما باید نفعش مشخص باشه. از اون برم میگم خب حالا ما ترک کنیم این رو، آیا زور این که ما را اذیت کنه داره؟ یعنی آیا خطری ما را تهدید میکنه این که مثلا ما ترک کنیم این پیشنهادی که این آقا میکنه؟ خب خطرم اینه که ما از محبوبمون و قرب الهیمون جدا بشیم. بخوام عرض کنم از ساده ترین مسائل که تو زندگیمون پیش میاد تا کلان ترین مسائل باید مشخص بشه که باید برای ما نفع حقیقی داشته باشد، ضرر حقیقی داشته باشه ترک. شما مشرک بشید بدترین نوع حیات هست برادون، خب نمیشه پس توحید ول کرد. سوم این که ما را از کمال و جهتگیری متعالی خارج میکنه. یعنی شما همش مگه دلواپس این نیستید که آقا قدمی جلوتر، این قدمی جلوتر خیلی مهمه. وقت میگه که حواست هست تو که برات مهمه قدمی جلوتر، اگه وارد این میدون شدی نه تنها قدمی جلوتر نیست، بلکه چی؟ نرد و علا اعقابنا، به عقب برمیگردی. فرماد پیغمبر بگو، من معنی تحت و لفظی نکردم و معنی تحت و لفظیش مشخصه که میگه پیغمبر بگو آیا شما دعوت میکنید ما را به چیزی که نه نفعی برامون داره نه ضرری داره و ما را برمیگردونه به عقب. یعنی من بالاخره خودم دلم میخواد که یکی از قدم هایی که انشاءالله خیلی زود باید انقلاب برمیداشت و من امیدوارم که افقهایی که به زودی اینا حل بشه، مسئله بیکاری و بیمسکنی اینا باید خیلی زودتر از اینا حل میشد. انقلاب اسلامی به خوبی توان این کارو داشت، واقعا نگذاشتن، یعنی واقعا بنا داشتن که نگذارن. خیلی چیزای روشنی من در جریانم که حالا اسمشو میخوان هر چی بذارید، احزابی که وارد این کشور شدن نگذاشتن، جناهای سیاسی نگذاشتن، چون اگه میذاشتن مردم یه جور دیگه فکر میکردن و اگه مردم یه جور دیگه فکر میکردن خیلی این جناهای سیاسی که میخوان مردم ها پایین نگه دارن تا بوز اینا بشه دیگه بلیتشون کسی نمیخوند و اینا خوب میدونستن. عزیزی میفرمودن که یه ما میدونیم که از این کارا میکنن، ما حالا تو شغل خودمون و از این معلم ها میبینن بد جوری بچه ها محلشون نمیذارن، هی صفر میدن صفر میدن که این بچه حالا بگه بچه ها خودشون نمره بیارن، یعنی درسش نبخونن نمره بیارن، خب معلم نمیتونه زور بزنه قلدری کنه. بعضی معلم ها که نمیخوان که بچه ها را تسلیم خودشون بکنه نمرشون رو میدن، اما بعضی وقت میدن اومن بچه ها جوان ها خیلی حالا غیری نیزن که حالا سلام بکنم، اما به این معلم ها که میترزن که صفرشون بده صفر سلام بکنن، اینم راضی میشه که پدرشون رو در آورده. خب این یه نوع مدیریت هست، یه نوع مدیریت هست. نه، ما مسائلی بزرگی رو به بشر بدیم. چرا باید هنوز که هنوز هست واقعا ما شاید بگون که تو داری شعار میده، من خودم هم گاهی از دستی نماینده خیلی هرس میخورم، نماینده مجلس، چون اصلا اجرا رو نمیشناسن، فقط ارد میدن. مقام معظم رهبری فرمودن که بفهمید این دستوری که شما میدین اصلا دولت امکان اجراش داره یا نداره. یکی از مشکلاتی که الان کشور ما داره دیگه، داره تقصیر شماست، حالا کلی مردم کشور میگم که نمیفهمن به کی باید رأی بدن. خب میگه آدم خوبیه، خب منم ممکنه شما بگید این قرآن میخونه خوبه، خب میگه حالا وقتی قرآن میخونم به درد هر کاری میخورم، نه واقعا به رفقا میگم نه این کار از من نمیاد، واقعا ازم نمیاد. حالا خدا چشم ما رو باز کنه که بفهمیم کاری که ازمون نمیاد نپذیریم. اما این مشکلی که الان کشور ما داره یکیش همینه که نماینده حیطه اجرا رو نمیشناسن، اصلا نمیفهمن این قضیه در اجرا محال است. برعکس تنها رئیس جمهوری که شدیداً در اجرا گیر بوده است رئیس جمهور دولت نهم و دهمه. این خوب میفهمه که این اصلا اجرایی نیست، تو حوزه اجرا بودن خیلی امتیاز خوبی است برای کسی که میخواد. اون بنده خدا با خوب دیدین که نه درگیر اجرا نبودن، هرچی مجلس گفت چه بعدم میان امضا میکردن به وزرا، وزرا یه امضا میکردن به مدیر کلا، مدیر کلا یه امضا میکردن، یارو گفته گفتن برای نیا پاسبانه با پسری پاسبانه با پسری وکیل دعواشون شده بود، گفت بابا من بابام قانون تصویب میکنه، اینم گفته بود خب بابا تو قانون تصویب میکنه با منم اجرا نمیکنه. واقعا اینجوری است. من عرض میکنم با فرض این که میدونم اجرای تنگناهایی داره که بسیاری قوانین اصلا قابل اجرا نیست، با این فرض میگم ما مسئله مسکن و بیکاریمون رو میتونستیم حل کنیم. یعنی اصلا جنس کار ما کشور ما یه طوری بود که میتونستیم این مناسبات به خصوص مسئله مسکن رو برای همیشه حل کنیم. خب حالا اگه حل میکنیم دغدغه مردم چیز دیگه بود. خب حالا این نرد و علا اعقابنا رو همینطور ازش بگذرید که انواع برگشت به عقب تو جنس حرکت غیر توحیدی هست. این تیکه دلم حال وردا که این آیه در این میگه که آقا شما تجربه رضاخان را یه تجربه نگیرید که گفتین پیشرفت میکنیم، دیدین چقدر پسرفت کردیم. اینقدر پسرفت کردیم ما در زمان رضاخان که مردم ما اگه نون داشتن که نمیرن راضی بودند. مردم ما به این روز افتادن. خب ما باید به جایی میرسیدیم بعد از انقلاب مشروطه که اون روز ما به سرعت حرکت میکردیم، لاقل از نظر پیشرفتی که خود اونا مدعی بودن، ما دیگه لاقل از کره جنوبی یا نمیدونم ژاپن و اینا که نباید کمتر میشدیم در برهه‌ای از تاریخمون. حالا قصدمون یه جریان توحیدی بود، ولی از همین جهت هم که دیدین چقدر عقب افتادیم. یه مرتبه ما تو خود انقلاب وقتی نشستن بررسی کردن دیدن که از ساده ترین کشورها ما عقب تریم، خیلی وحشتناک شد. من عرضم فقط تو این مثالا نیست، تو این است که ببینید این آیه داره میگه آقا همه حرفمو خواهش میکنم رو این مسئله دقت کنید، برید تحلیل کنید آیا حرکت غیر توحیدی شاخصش این ستا هست یا نیست. ما از چیزی به چیزی امیدوار میشیم که امیدواری نداره، از چیزی دلواپس میشیم که دلواپسی نداره، به جایی برمیگردیم که سالها گذشته بودیم و دوباره برگشتیم. حرکت توحیدیمون اگه جلو اونو بار دوباره برگشتیم، به چه معنا؟ دغدغه هامون کودکانه شد، قصه هامون قصه های ملتی شد که خیلی پایینه. چرا؟ این آیه میگه که بعد و نرد و علا اعقابنا بعد از هدان الله، بعد از اینکه خدا اینقدر هدایت کرد ما را آورده تا اینجا، ما داشتیم مسائلمون را به سرعت حل میکردیم، تو جنگ تونستیم این همه خوب عمل کنیم، یه مرتبه شما دیدین با برگشت به یا با امیدوار شدن که از طریق نمیدونم بانک جهانی یا پیشنهادهای بانک جهانی عمل کنیم، ببینید چه روزی به چه روزی افتادیم. تنها به همین روز خدا میدونه من اینا دیگه با گوشام و چشما حضرت آیت الله راستی یه کاشانی خدا حفظشون کنه خدمتشون بودیم، یه پنجشنبه ای بود این که میگم، آقای موسوی نخست وزیر بود، حالا حساب کن با همطور عشق میریختن نهج البلاغه میفرمودن خدمتشون در منزلشون بودیم، اشکاشون از این ریشاشون میمد پایین، میفرمودن این انقلاب خیلی کار ازش میاد، ولی با این کوپنی کردن و این جور که دارن اینا میرن مردم ها به جایی میرسن که مردم بگن اسلام کار ازش نمیاد. یعنی ما هم روز نمیفهمیدیم دو تا، یه صحنه این بود، یه صحنه یه روز دیگه رفتیم دیدیم حاج آقا دیر اومدن اینا رو، حالا شاید روشن بشه چرا میگم دیر، یعنی ما نشستیم یه خورده طول کشید تا اومد. باز همون زمان که آقای دکتر سروش توی تلویزیون اون بحث در محضر حضرت مولانا را بحث میکرد و کوس شهرتش کشور گرفته بود، گفتن آقای سروش اینجا بود، بعد فرمودن سروش از رجوی خطرناک ده. ببین چه سالی میشه؟ سال 1361 من تو ذهنم هست. ببینی گفتند حالا سروش پیار سال ورداش گفت آقا نه پیامبر پیغمبر میشه، من نم چی دیدن آقا این میگن عالم بصیرت فراست مؤمنه، خب ما تو شخصیت ایشون دیدیم دیگه، که فرمودن منظور قصه می‌خوردن که آینده با این حرکتایی که مطابق روح دین نیست و از فقها کمک گرفته نمیشه اینا بعداً ضررهای کلان برا ما داره، و واقعا هم همینطور شد. الان ما با مشکل اساسی رو بریم، الان خدا کنه به لطف الهی که بسیارم باید امیدوار باشیم ما از این مرحله یارانه ها بگذریم تا بلکه مثل یه آدمی که خورده از زمین له و پهم شده این بارا و هوارا رو ازش بردارن، انشالله یواش یواش بلند شد. حالا راه افتادنش پیشکش طول میکشد. آقا کشور رو ضربه خورد و زدر کی یادت نیست دولت آقای هاشمی بود، آقا فرمودن که مقام معظم رهبری ما باید مشکلمون رو طوری حل کنیم که گرفتار نفت نباشیم. اگه او روز دولت همه همت شگاه شد وقت دادن میگیرم که چقدر ما از تمام این مشکلات راحت میشدیم. بحثش جداست. یادم از یه بار تو مجلس یه دوتا خوب نکته میگفتن، گفتن هرچه ما ضربه میخوریم از اینه که برنامه ها را نفت میریزد به جای مالیات و فعالیت مردم که دولت قصه بخورد فشارش بیاد مردم مجبورش کنند که کار کنه تا مالیاتش بدن. حالا نه، حالا مردم هیچ هم محل به مردم نمیذارن نفت ها میفروشن هر کاری دلشو خواست میکن. یعنی شما نمیده این چه زر آقا راه خیلی فنی رو جلو ما گوشن. حالا اینه دیگه. به هر صورت پس آیه را حالا روش خیلی نمونیم، اما جا خیلی داره. فرماد اگر شما از این مسیر توحیدی جدا شدین کلز استحوت و شیاطین و فل ارده حیران، مثل یک کسی از که شیاطین فریبش بدن گرفتار هوسش کنن و ویران باشد بین زمین آسمون، یعنی هیچ تکیه گاهی نداشته باشد. نمیدونم نمونش الان شما چیا میتونید ببینید، یعنی شخصها و کشورهایی که الان با یه تلنگار میرن با یه نخ هستن. یه نمونه خیلی خوبش کویت است. کویت یعنی هم یعنی ببینید ازن رو کجا بنده است. بقیه کشور هم اینطورند، اونایی که این نمونه اجتماعش. نمونه فردیش هم گاهی دیدن بعضیا همچی دلشون قرص است مثل کوه، چون به خدا وصلن دلواپس نیستن. یکی هم همواره حری دلش میرزه به هم چون به هیچی وصل است. خب این که اگه آدم خدا رو از زندگیش بیرون کند راه های استحکام خودش را از دست داده است. تعبیر قشنگ همینه، کلز استحوت و شیاطین فل ارد حیران، مثل کسی است که شیطان وسط زمین و هوا ولش کرده است. شیاطین میفرمان که در صورتی که عرض شد اون جلسه لهو اصحاب یدعونه الی خدا اعتنا، در صورتی که ما در بستری در شرایطی قرار دادیم این افراد را این جوامع را که اینا یارانی داشتن که به سوی هدایت الهی هدایتشون میکرد و میگفتن پیش ما بیان، ولی نه اینا این کار را نکردن. بعد میگه پیغمبر حرف اصلی دو بزن، تمام این مقدمات برای این آیه است. قل ان هدى الله هو الهدى. دیگه از دائم اینا عرض کردم این قوله ها دستورالعمل است. شما تو هر مجلس و زندگی و محفلی باید این اصل باشه برای شخصیتتون، ان هدى الله هو الهدى، حالا یا با لفظ یا با عمل. بعد اون عزیزم تا خدا مسیر درست روشن نکنه فایده نداره. هی میان برای ما چاخان این کارو بکن این کارو بکن، میخوان ما رو فریب بدن در چیزی که نفعی برای ما نداره، ضررم برای ما نداره، به هیچ دردی نمیخوره، ما رو به عقب برمیگرده. میگه نه گول نخور، یادت باشد ان هدى الله هو الهدى. این قسمت آیه مقابله میکنه پس اون قسمت اول آیه یک نوع دعوتهای دروغین است. ملت ما رو دعوت به دروغ میکنه، شخص هم ممکنه دعوت به دروغ بکنه، شما رفیقت ممکنه حواست رو پرت کنه به جای خطرناکی بفرسته. یاد باشید اگر مسیر مسیری است که نفع و ضررش هیچیه به عقب برگرده، مقابلش این آیه رو داشته باش. ان قول بگو ان هدى الله هو الهدى. دیگه خب در راستای این که مشخص کردی که فقط هدایت الهی هدایت هست و نتیجه بخش است و به جلو میبرد و نفع حقیقی داره و از ضرر خطرناک ما را دفع میکنه. در مقابل در کنار این، اینم بگو بگو عمرنا و عمرنا. حالا این خدا که هدایتش فقط هدایته، به ما دستور دادند که لنسلم لرب العالمین، فقط تسلیم خدا باشیم هر چه خدا گفت. این زندگی را نگاه کنید تو بعضیا، نمونه شاخصش حضرت امام. یعنی شما فکر میکنین این بصیرت فوق‌العاده که موجب شد رهبری بتونن از فتنه پیچیده بزرگ انقلاب و نجات بدن، از کجا پیدا کردن؟ من از قسمت آخره آیه، یعنی وقتی دل این بود هر چه خدا بگه، دیگه اینقدر اومدن دل ایشونو خالی کردن، آقا خطرناکه، اینا نیرو دارن، 14 میلیون به اینا رأی دادن، اکثر مردم در تهران رأی اون به اصطلاح رقیب دولت دهم بیشتر بوده است. هی نمیدونم فلانی که نامه نوشته است، این ساده نمیشینه اینا، این پیش این که گفته است تهران آتش میگیره، نشدم آتش میزنه، همه اینا بیرون همه اینا را گفتن، اما یه چیز نمیذاره که اینا به اصطلاح کارشون بگیره. نه، ما عمرنا لنسلم لرب العالمین، به ما خدا دستور داده است که هر چه خدا میگه بشنویم. یادتون میارم، حیف که اینا تاریخ گاهی کار میکنه آدم یادش بره، حتما یادتونه حضرت آیت الله طالقانی رحمت الله علیه اومدن تو نماز جمعه و با یه ارادتی، هیچکی باورش نمیاد آقای طالقانی اینجوری از امام تعریف کنه، چون بارها رفته بودن گفتن آقا خود ده برابر امامی، رقیب امامی، کار میکردن رو آقای طالقانی که ایشونا رقیب امام بکنن. پایگاه آقای طالقانی هم در تهران قوی تر بود، روشن فکرها و به اصطلاح اونایی که میتونستن دنیا و کشور اداره کنن در شهیدن ایشونا قبول داشتن، سوابقش هم زیاد بود. خلاصه حسابی ایشونا یه قدرت فکر کردن روبروی حضرت امام، برنامه ریزی هم کرده بودن. بعد یه مرتبه داستان از این قرار بود که حضرت آیت الله طالقانی رفته بودن خدمت امام که آقا چی نشسته، اخبار خیلی ناراحت کننده است. چی آقا ناراحت؟ چی خبرهای دست اول براتون آوردم که شیخ از جنوب به ناس به کمک عربستان و ضیاءالحق، ضیاءالحق اول خیلی با ما بد بود، بعد خوب شد کشتندش، یعنی بعد به کمک ضیاءالحق اینا از این ور به ما حمله کنن، چپیا از افغانستان حمله کنن، روسا از شمال و ترکام از به اصطلاح شمال غربی، یا عراق هم اون روز بک برک کارمل بود انگار، از کجا ببخشید حسن البک این ور بود، بک برک کارمل این ور، حسن البک هم از کجا، از عراق. خیلی خیلی وحشتناک بود، منم چون یه ارتباطی داشتم با وزیر رفقا خبرم از همین قرار. خب که آیت الله طالقانی حرفاشون رو زده بودند اینا، ما فرمودن خب به ما چه؟ گفتن آقا شما کشور به اینجا رسودید. گفتن ما دستوری خدا رو شنیدیم، باقیش هم مربوط به خود خداست. آقای طالقانی رحمت الله فرمودن نه، قضیه را یه جور دیگه باید ببینه. اصلا از این رو به اون رو شدن، اومدن تو نماز جمعه، ایشالله اینا یادتون بیاد. و یک تعبیرایی که این مرد الهی مجسمه توکل، یک ارادتی، خلاصه همه چی خونسا شد و ایشون شدن مرید حضرت امام، کسی که میخواستن رقیب. اینا جنسش کجاست؟ یعنی من اون مثال زدم، من خودم نظرم از فتنه سال 88 از اون جریان خیلی خطرناکتر بودا. اینا تجربه 20 ساله را برداشتند و اومدن برای این فتنه. ولی یه فکره که میتونه ملت ها از این فتنه جدا کنه، این آخر آیه 71، عمرنا لنسلم لرب العالمین، به ما دستور دادند، یعنی دین ما، وحی ما به ما دستور داده، لنسلم تسلیم رب العالمین بشه. تو تسلیم رب العالمین بعد میبینید یه مرتبه ایشون میاد یادتون نره، هیچ که دو اینا رو یادتون نره. فرمودن که آقا اونها فرمودن که نخبگان و خواص رفوزه شدن، اینقدر این جمله برای ایشون هزینه داشت که باید ایشون رو سر به هوا میکردن، نتونستن. این جمله یعنی خیلی ها جارو شدن. خب بلدین یعنی ایشون اینقدر عقل سیاسی دارد که این جمله چقدر مشکلات برای ایشون جدا میکنه، ولی چون الهیست باید بزنه. همون کاری که حضرت امام با آقای منتظری کردن، یعنی اینا را نمیشه با عرف سیاسی و همون کاری که امیرالمومنین با معاویه، حالا من نمیخوام اینا را یه اندازه انصافا نمیخوام همین حد بدونه، اما از داره روش عرض میکنم، مصداقش رو شما رعایت کنیم. حضرت امیرالمومنین از اون جهت که خیلی اومدن، خیلی ها شما تو همین فیلم امام علی دیدین، این ابن عباس دوهای عربه، یعنی روشنفکرترین شخصیت غیر معصومی است که تو جهان عرب روش حساب میکنن. آنی که دیدین تو فیلمم گفت، آنی که گفتن علی معاویه را از که گفت اشتباه کرد، حالا شما حساب کن این مرید امیرالمومنین است، شیعه امیرالمومنین است، مالک اشدری نیست، ولی مثلا مثل حالا به زبان امروز مثل مختاره، اینا علوی هن نه شیعه، یعنی اینا گرایش سیاسی به امیرالمومنین دارن، اما به عنوان اینکه ایشون انسان کامل است و واسطه فیض است و اینا، نه تو اون زاویه دشمن نگذشته اینا بتونن اینجور. اموی ها خب وحشتناک کار میکردن، فعالیت داشتن، تبلیغات اموی نگذاشت. بخواین نمونه بیارین کاری که با دولت دهم از یه جهت دیگه میکنن که نمیذارن که چهره دینی و دلسوزی هاش، یعنی اینا بعد از این که شکست خوردن سعی کردن تخریب شخصیت کنن تا شخصیت های بعدی که با همین روش ها منش میان با ذهنیتی که مردم دارن که اینا رو منفی میبینن، اونا نتونن محکم جا بگیرند و دست در دست رهبری کشور رو اونجور که اهداف دینی اقتضا میکنه جلو ببرن. اینا همش نقشه هاییست که تجربه تاریخی هم توش هست. حرفم اینجاست که این روحیه، بله این روحیه میگه که نه رعایت نکن، فقط خدا را رعایت کن. هزینه داره داشته باشه؟ مگه ما هزینه نداشتیم با حذف معاویه؟ خیلی هزینه سنگین بود، ولی به تعبیر رهبری تو همین قدیر امسال خیلی عالی فرمودن، ولی قدیر خطی بود که همواره آینده میتونه ازش بهره مند بشه، خط شاخص پیدا شد. حالا خط شاخص یه عده‌ای ازش دور شدن که شاخص که شکست نمیخوره، بقیه باید خودشونا تنظیم کنن با شاخص. و این نگاهی خیلی خوبیه که میفرماد چند تا شد؟ پس قول ان هدى الله هو الهدى، این است، و امرنا لنسلم لرب العالمین، این نکته دوم، سوم، و ان اقیم الصلات، به ما دستور داده شده است که بندگی بکنیم از طریق اقیم الصلات. اقیم الصلات یعنی چی؟ یعنی شرایط نماز گذاردن و انس ملت با خدا رو فراهم کنیم. خیلی هم مشکله، منم نمیخوام واردش بشم. یعنی شما دائم باید فکر کنیم چه کار کنیم که رجوع مردم به خدا نهادینه بشه. شما دستور بدون داده شد، شما رو این کار کنیم. این دستور است. امرنا به اینم برمیگرده، امرنا ان اقیم الصلات، به ما دستور داده شد که نماز را اقامه کنیم. برای همین هم تو اون روایتی که حضرت امیرالمومنین به سلمان و عبازر می فرمان اقامه صلات یعنی ولایت من، یعنی ولایت امیرالمومنین، یعنی حاکمیت انسان معصوم نظام را نظام رجوع به حق میکنه. خب این هم داشته باشین. بعد میفرماد خب و هو الذی الیه تحشرون، میگه قبلش نگفت لرب العالمین، میفرماد که اون رب العالمین کیه؟ هو الذی الیه تحشرون، اونی است که به سوی اون محشور میشیم. علامه طباطبایی اینجا خیلی خوب جمع‌بندی کردن، فرمان وقتی حشر همه به دست اوست، جا داره تسلیمش شویم و از غضب اون نگران باشیم. خیلی خوب میفهمان که شما واقعا بشین فکر کنین، سرسری از این نگذرید. آقا بالاخره اصل حیات ابدیت هست و رو در رو شدن با خدا. حالا اگر اونجا ما دل رجوع به خدا نداشته باشیم، ببین چی میشه. اون خدای نور مطلق سمیع علیم رحمان رحیم، حالا ما رجوعمون به یه چنین خدایی نبوده باشه، به دنیا و زندگی دنیا و باند و خط و منیت و نعوذ بالله این ظلمات ها باشه. خب حالا اونجا چطوری انا الیه راجعونمون انجام بدیم؟ ما حقیقتمون الیه راجعونه، ما باید برگردیم به خدا، به طرف محبوبمون. نمیتونیم برمیگردیم، یعنی جهنم میفرماد که بفرسته جهنم، یعنی در بعد جهام را میگن بعد، در بعد کامل از عالی ترین مقصد. آدم نمیشه فکرش هم کرد. دیدین تو خواب وقتی یا اول خواب نیست یا یه خواب وحشتناک بینیم میپریم بالا، یعنی اصلا جرئت نمیکن ادامه بدیم. واقعا قلبم همینطور، یا تو نماز میاد یه خورده ارتباط برقرار شد، یه مرتبه انگار آمادگی نیست یا حواستون میاد این که خب فرشه اونو بعدم بدیم بشورم. یعنی این رفلکس ها از اینجاست که عهد قبلی میاد، داشت قلب میرفت دیگه که یه مرتبه ارتباط برقرار بشه، نه جنسش نیست، پسش میزنن، پسش میزنن، آدم حواسش جمع فرش میشه. که شما میبینید چرا تو نماز حواسمون پرت میشه؟ ریشش در اینه که درک وا میکنن نمیتونیم بریم، رجوع الالله نداریم. میفرماد که عزیز من این دین هدایتش، دوباره 71 و 72 رو به هم نگاه، قل ان هدى الله هو الهدى، هدایت الهی فقط هدایت است که ما را به سوی خودش که محبوب جان هاست میکشونه. و عمر نال نسلم لرب العالمین، به ما دستور داده شده است که تسلیم حکم رب العالمین باشیم. و دیگه چی؟ و ان اقیم از اقیم ان و ان اقیم از صلات، نماز را به پا بداریم. و تقوه و رعایت حریم الهی را بکنیم. اینا زندگیه. شما به ما میگون بیام زندگی ها یه جوری تعریف کنیم که به چیزای امیدوار بشیم که به هیچ دردی نمیخوره، به ما یه چیز دیگه گفتن. و تقوه و حریم الهی را رعایت کنیم. آقا دروغش نمیگم، آقا به نفع حزب است، به نفع گروه است، آقا زشته، باشه نمیتونم بگم، نمیتونم ظلم کنم، نمیتونم آبر مردم را ببرم، من برای یه چیز دیگه اومدم تو این دنیا. کشش های سیاسی بنا نیست من از مرز الهیت خارج کنه. جنس انقلاب ما، جنس حضرت امام، جنس رهبری، اصلا برای همین خیلی عزیزه که در اوج یک حرکت سیاسی اوج تقوار خدا رو شکر آدم میبینه، اینا خیلی شکر داره. و تقوا میفرماد اینجوری است برنامه شما، قول بگو که برنامه ما اینه. که خب به ما گفتن که و تقوه و ما رعایت حریم الهی را بکنیم. چرا؟ و هو الذی الیه تحشرون، اونی است که ما هممون باید به طرفش محشور بشیم، باش رو به رو بشیم. و هو الذی داره دوباره خدا را میخواد قوی تر معرفی کنه. و هو الذی خلق السماوات و الارض و بالحق، این یک خدایی که آسمان و زمین را به حق آفرید. با حوصله برین جلو، به حق یعنی حق است، باطل نیست، لغو نیست، بی هدف نیست. ها، و هو الذی خلق السماوات و الارض بالحق و یوم یقول کن فیکون. و روزی که من همون حشر دارد میگه، میگه بشو و میشه. یه روز عجیبیست روز قیامت. قوله الحق، این قولی که میگه کن فیکن قول حق است. یعنی چه؟ قولی است که تحقق است. حق یعنی چه؟ یعنی موجود. حققه یعنی موجود. دقت کنیم به این آیه. وا میگه این که خدا روز قیامت میگه بشو و میشه، میگه گفتنش چیه؟ حق است. یعنی این تحقق است، این وقوع است. همونه که امیرالمومنین فرمودن قوله فعله، قولش همون شدن است. خدا که مثل ما یه چیزی نمیگه، نه، گفتنش همون شدن است، قوله فعله. و له الملک یوم ينفخ في الصور، و این خدایی که به سویش محشور میشیم روزی که در سور دمیده میشه، له الملک، دیگه اون روز ملک ملک اونه دیگه. مثل حالا نیست که بگن خیلی خوب شما اجازه داری هر کاری میخوای بکنی، زورم میخوای بگو بگو، میخوای حرومم بخوری بخور، اینا دیگه نیست. له الملک عالم الغیب و الشهاده، این خدا هم پنهانی ها را میدونید، هم ظاهر ها را. پس در حالا که در قیامت میخواد محاسبه و محاکمه کنید، هیچی ازش غایب نیست. و هو الحکیم الخبیر، و اون اولا حکیم است، در نهایت استحکام و دقت کار میکنه، و خبیر است در نهایت آگاهی به ریزترین حادثه ها. خبیر یعنی خیلی خبرها دارد، از اون پشت و پسلای ریز ریزم خبیر که میگن، یعنی آقا اون خطورات قلب شما هم تو حساب هست، حالا در اون حدی که باید باشد. اون بحثش اینجا نیست. این آیه را اگه انشاءالله بتونیم خوب ربط بدیم به آیات قبلی، این فراز تمام میشه. یه نمونه دیگه که نمونه حضرت ابراهیم است در رابطه با آیات قبلی شروع میشه. پس دقت کردین در آیه قبلی فرمود که یه خداییست که همه به سویش میریم، این خدا هدایتش هدایت حقیقی است و باید تسلیمش شد، به عنوان رب العالمین هم باید تسلیمش شد. و این خدایی که به عنوان رب العالمین باید تسلیمش شد، دستور داده است ما اقامه نماز کنیم در نظاممون و تقوا پیشه کنیم. و چرا؟ برای اینکه حشر ما به سوی اون است، ابدیت ما که هستیم و همش هستیم به سوی اونه. بعد میگه خب این خدا چگونه نگاهش کن تا بتونی راحت این قضیه رو بفهمی. میگه اول یاد باشه هستی رو اون خلق کرده، هو الذی خلق السماوات و الارض، این هم که دیگه بلدین. خلقت به معنای این که سرهم کرده که منظور نیست، که یعنی مدیریت مطلق، یعنی هم ایجاد هم برنامه، هم دائم در مدیریت خدا بودن عالم. خب این تا اینجا. پس دلواپس این نباید بود که یه کسی دیگه هم میتونه توی عالم نقش داشته باشه، نه، به اذن خدا هرچه خدا بخواد. بعد میگه که این آسمان و زمین را یادت باشد به حق خلق کرده. به حق یعنی چه؟ مقابلش لغو است. میفرماد لاعبین. آیا فکر میکنید خدا بازی کرده است؟ نه، به حق. وقتی گفتین به حق یعنی یک خلقت با هدف. وقتی مشخص شد خلقت عالم با هدف است، پس حتما غایت داره، برا برنامه. یعنی این آسمان و زمین خلق نکرده که همیشه باشه، درست مقابل فکر غربی، یعنی الان تفکر بعد از رنسانس اینجاشه که چاره‌ای نده، بگه تو میمیری منم میمیرم، اما نه، این دنیا میمونه، دنیا جنسش موندنه. دین اومده بگه نه، اصلا ما این دنیا را با یه محدود اجل مسمى تو سوره روم داره، با یه محدوده زمانی خلق کردیم و این تمام میشه. این تمام شدن دنیا به معنای بلحق یعنی هدف داره. وقتی هدف داره و غایت داره، یعنی وقتی اون غایتی که براش در نظر گرفتیم واقع شد دیگه نمیمونه. این نگاه رو که ول نکنید، دائم در تحلیل دنیا درست میبینین دنیا را، میدونین این دنیا باید به یه بلوغی برسه، همش رو حسابه، همش رو هدفها برنامه ریزی شده است. در این بلوغ باید یه ظهور واقع بشه، توحید باید حاکم بشه، بعد عجل مسماش تمام میشه. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا به عجل مسما. ببینین میگه آسمان و زمین و هرچه درش است رو به عجل مسما، بالحق و عجل مسما. خب پس وقتی این افق برادون روشن شد، میشید نگاهی که حضرت امام داره. حضرت امام با توجه به فرهنگ ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه، و علی آبائه، میتونه انقلاب کنه. اینکه این انقلاب اینقدر با قدرت جلو میره، با امید جلو میره، برای اینکه میفهمید عالم غایت داره، در دل غایت عالم این انقلاب جا پیدا میکنه. خب این دو بلحقش. بعد میگه جنس قیامتی که شما درش هش میشین دیگه از این جنسانیز، از این فکر را بیاید بیرون. یا اومه یقول و کن فیکون. من روزی که خدا رب العالمین هو الذی خلق السماوات والارض چی میگه بشو و میشه. خب همینجا خدا کمکتون بکنه انشاءالله. این ذهنیتی که ما فکر کنیم اون قیامت هم از همین به قول من یه دنیاست، از همین دنیا، به قول مولا صدرا میگه خب پس این که دیگه عود نمیخواد. چون مولا صدرا از استناد به آیه میاره، میگه و ننشأکم فی ما لا تعلمون. خدا میگه من شما را توی دنیایی میبرم که اصلا شما اون دنیا رو نمیشناسین. بعد میگه بعضی ها وقتی میخوان قیامت رو بحث کنن یه جوری میگن که انگار همین دنیاست. پس این که دیگه معاد نبود به سوی خدا، معاد بود به سوی دنیا. این آیه شاهد خیلی خوبیه که اگر از اون بپرسن جنسش چیه، میگم کن فیکون است. یعنی چی؟ یعنی میگه بشو و میشه. بعد خدا میدونسته ما بازم انگار حالمون نیست، یخت اضافه کرده، میگه قول و الحق. بابا جنس قیامت اینه که قولش همون شدنه، حققه قوله، قول اون خدا. میگه آیه قبلش نه، یه تیکه قبلش نگفت که میگه بشو و میشه. حالا اینجا میگه این میگه و میگه بشو و میشه یعنی چی؟ یعنی قولش همون شدن است، قوله الحق. بعد میگه حالا توی همچی عالمی حشر رو که بخوایم واقع کنیم اینجوریست که رابطه ها به هم میخوره. یا له الملک یا مینفخ فی الصور. وقتی که صور دمیده شد و قیامت شکل نهاییش را پیدا کرد، واقع شد قیامت، فاذا هم قیام ینظرون در آیات دیگه، نفخ فیه تارتا اخرى، نفخه دیگه ای دمیده شد، فاذا هم قیام ینظرون، عالم برپا شد. میگه که اون عالم چیه؟ له الملک، دیگه ملک مال اون است. خب شما سوال براتون پیش میاد مگه همه حالا ملک مال اون نیست؟ خب باید اینا بتونه خودتون جمع کنی. چرا خدا اینجا اختصاص داده است له الملک رو به قیامت؟ میگه همه حالا دنیا دست خدا نیست، میگه همه ما مال خدا نیستیم. چرا میگه که له الملک یوم ينفخ فی الصور؟ خب معلومه است، پس معلومه است یه رابطه دیگه ایست. اینجا خودش اذن داده است که من بتونم این کت مالم باشد، آب بخورم، نمیدونم زمین داشته باشم، بر زمینم هر تصرفی بکنم. میخوا بگه اونجا این جنسی نیست که تو هم اونجا نقش داشته باشی، فقط همه چیز متویاتون به یمینهی در یه آیه دیگه، یعنی در ید قدرت خداوند است. تعبیر خوبی تو جز بدون هست، حضرت علامه طباطبایی میفرماند که اسباب از کار میفته، روز ظهور ملک اوز و از کار افتادن اسباب ها و سبب ها. بالاخره اینجا یه کاری کرده است که با آب شما سیراب بشید، اونجا نه، ساقی خودش وسط است. اینجا یه کاری کرده است با آتش گرم بشه، اونجا نه، خودش وسط است، غضب الهی است که وسط است به صورت جهنم و آتش جهنم. این که آدم بتونه قیامت رو درست بفهمه در زندگی دنیایش و انتخابش خیلی کمک میکنه. من تو اون کتاب هنر مردن آرزو این بود که رفقا بتونن این عنایت رو داشته باشن که آقا هنر مردن با یه تصور صحیح از قیامت منجر میشه که زندگی زیبا بشه، زندگی زندگی درستی بشه. شما شاید بگیم تو این قرن اخیر بهترین شخصیتی که با جرأت بحث معاد رو مطرح کرده است من حضرت امام رحمت الله علیه میدونم. خیلی ها کار کردن، همه هم تا اونجا که من وسعت داشتم نگاه کردم، هیچ کدوم به اون قدرت و جرأت، علامه طباطبایی فرموده بودن که نه، به آیت الله جوادی میفرمودن که گفتن نه هنوز حوزه ها آماده نیستند، یعنی میزنن به هم بساطا. ولی امام حالا چجا همیشه این روحیه، من خوبیش نیست که نخوندن کتابا امام ها، اگه نه امام آتیش میزدن خدا میدونه، یک کسای نمیدونی چه خبره. امام تو این کتاباشون حاشیه اسفار راجبه، از من خودم جرئت نمیکنم بگم حرفایشون ها، که میگن نه اینا همش بی خودست، میگن نه اصلا این جنسی ها نیست، تمام حرفای امام را راجبه قیامت با همین آیه میتونین تطبیق بده، یعنی مو نمیزنه که نه اصلا یه جنس دیگه است، شرایط شرایط دیگه است. که میگم آتش میزنن چون سابقه داشته سا. علامه طباطبایی اینقدر با احتیاط هیچی نمیگفتن، خیلی تو حاشیه میگفتن کتاب فروشیه که این حرفای علامه رو که اینقدر احتیاط میکردن چاپ میکرد آتش زدن، یعنی اینقدر روحیا روحیای عجیب و غریبه. خب میفرماد که این خدا که یه همچی شرایطی رو در یوم ینفخ فی الصور فراهم میکنه عالم الغیب و شهاده است، در اون حیات ابدی همه زوایای پنهان و آشکار رو میدونه. و هو الحکیم خبیر. حاج آقا دعا بفرمایید. نسالک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قرآنی که بر قلب مبارک پیامبر نازل شد قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب مبارک صاحب الامر من مولای من رو تسری بدار. پروردگارا قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بگردان. این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و برگشت به شعارهای اصلی انقلاب تلاش شبان روزی می نمایند به حقیقت مولای من صاحب الامر موفق و معیدشان بدار. مقام معظم رهبری این امید ما برای گفتگوی تو با جهان اسلام را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.